ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا توجه فرمایید. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 15,000 نفر رسید. برنامه پیشنهادی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری بدون مداخله روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شده و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتن خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی مهمترین دلیل افزایش تعداد مبتلایان ذکر شده است. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمامی مساجد و اماکن مذهبی هستند. پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی ایالات متحده منتشر شد. بخشی از این پیشنویس 80 صفحه‌ای که از طرف گروهی از کارشناسان حزب دموکرات و مشاوران جو بایدن تدوین شده، به سیاست آمریکا در خاورمیانه اختصاص یافته است. در این برنامه تاکید شده که پایان دادن به دو دهه جنگ‌های پردامنه در خاورمیانه و روی آوردن به دیپلماسی برای تأمین امنیت و صلح منطقه از اهداف حزب دموکرات است. دوری جستن از تلاش برای تغییر حکومت‌های منطقه از جمله ایران و تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال ایران از جمله نکاتی است که در این برنامه به آن اشاره شده است. در این برنامه گفته شده که برجام کماکان بهترین گزینه برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم است و مسائل دیگر مانند نقش تهران در منطقه، برنامه موشکی آن و سرکوب داخلی باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. این برنامه پیشنهادی با مخالفت شماری از گروه‌های اپوزیسیون ایران، رسانه‌های اسرائیل و تحلیلگران هوادار جمهوری‌خواهان آمریکا روبرو شده است. دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه هنوز واکنشی رسمی به این برنامه نشان ندادند. همسر محمد نوریزاد میگوید این زندانی سیاسی شامگاه چهارشنبه در یک اقدام اعتراضی به یک درب شیشه‌ای در زندان وینگیورش برده و سر و دستش مجروح شده است. فاطمه ملکی با بیان این موضوع افزوده است که این فعال سیاسی به بهداری زندان برده شده و محل جراحت بخیه و باند پیچی شده و او بار دیگر باید به بهداری زندان مراجعه کند. این صحبت‌های فاطمه ملکی در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش محمد نوریزاد است.
متاسفانه با توجه به شرایط کلی که آقای نوریزاد داشته تو این مدت، یعنی الان نزدیک به یک سال هست که ایشون در بازداشت به سر میبره و در حقیقت این بازداشتشون هم غیر قانونیه، گرچه دادگاه تشکیل دادن ایشون رو محاکمه کردن و به 15 سال زندان محکوم کردن، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال هم ممنوع خروجی، ولی همه به اصطلاح شواهد این رو نشون میده که ایشون اساساً جرمی انجام نداده، به حمایت از آقای جعفری تجمع کردن در مقابل دادگاه مشهد و بعد هم اتهام دیگرشون هم نام نوشتن به رهبری هست که درخواست استعفای رهبری رو داشتند. این هم جزو جرائمشون به حساب آمده و متاسفانه نزدیک به یک سال با شرایط دشوارشون ایامشون سپری شده. در مشهد که بودند در انفرادی بودند، حدود 5 ماه انفرادی وزارت اطلاعات و اونجا شرایط خیلی سختی داشتند. دست به اعتصاب غذا زدن، حدود 4 ماه اعتصاب غذا و دارو داشتن. این اعتصاب غذاشون رو بعد 4 ماه شکستن و بعد از چند ماه، یعنی فکر کنم 2 ماه هم طول کشید که اعتصاب داروشون رو برداشتن و به همین واسطه ایشون دچار بیهوشی‌های مکرر شدن و این بیهوشی همچنان ادامه داره. یعنی الان هم که در شرایط زندان اوین هستن و شرایط زندان اوین مساعدتر از زندان وکیل آباد هست، باز ایشون همچنان دچار بیهوشی میشن، سرگیجه دارن و آریتمی‌های قلبی دارن به واسطه استنت‌هایی که در قلبشون هست و این خبر خب مضاعف کرد، یعنی مشکل رو برایشون مضاعف میکنه با توجه به اینکه ایشون درخواست‌هایی رو داشته، از جمله اینکه باید به مرخصی بیاد یا امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره که درصدی قرار گرفته بود و خود درخواستی که دیگه‌ای که داشتن ایشون متاسفانه رسیدگی نکردن و ایشون هم تهدید کرده بوده، هشدار داده بوده که اگر به توجه نکنید به یک خواست منطقی من، مثلا یک حداقل حقوق من هست که بهره مند بشم، من ممکنه که دست به کاری بزنم که نباید بزنم، که متاسفانه این اتفاق دیشب افتاده و این مثلا جراحت به ایشون وارد شده. ایشون نیستن که تنها آسیب میبینن، بلکه خانواده هم در کنار ایشون به واسطه این خبرهای ناگواری که پشت سر هم میاد آسیب میبینن و آسیب دیدن و شایسته نیستش که ایشون با این شرایط ایام رو سپری کنن، همونطور که برای سایر زندانیان از جمله خانم نرگس محمدی و سایر دوستان و عزیزانی که در معرض آسیب‌های جدی هستند باید هر چه زودتر مرخص بشن، به مرخصی بیان، آزاد بشن و بتونن تحت مراقبت ویژه قرار بگیرن.
شنیدم که پسر و دختر نرگس محمدی زندانی اسیر در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی، فرزندانش از مردم ایران خواستند که صدای ما باشید، بتونیم صدای مادرمون رو از زندان بشنویم. من آدم دین باوری نیستم، ولی هول و هوشم انسان‌های دین باور شریفی هستند که به فرد فردشون احترام میگذارم، اونهایی که صادقانه دین باورن. از شما میپرسم آقایانی که در رأس حکومت هستید، کلید داران زندان، قدرت داران نظام فاسد، آیا مولا علی این چنین رفتار میکرد؟ یعنی یک مادری که تا امروز نتونستید بهش هیچ جرمی رو نتونستید، هیچ انگی رو نتونستید به نرگس محمدی بچسبونید، به جز این که ایشون نماینده حقوق بشر در ایرانه، اگر حرفی زده از حقوق بشر دفاع کرده.
پیرمردی سخن جالبی میگفت، میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما انسانهایی که افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند و حال هم باید بکشند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چندی از بحث‌های توافق 25 ساله همکاری بین ایران و چین نگذشته که ایران از تمایل خود برای توافق بلند مدت همکاری با روسیه خبر داد. ایران و روسیه از 20 سال پیش معاهده اصول همکاری‌های دو جانبه دارند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه برای 30مین بار به روسیه سفر کرد، در بعد ورود به پایتخت این کشور گفت یکی از موارد دستور کار وی مربوط به تمدید معاهده 20 ساله همکاری‌های دو جانبه است. محمد جواد ظریف در جمع‌بندی نتایج مذاکرات خود بار دیگر یادآور این معاهده شد و افزود طرفین توافق کردند به جای تمدید این سند را بروز و سازگار با شرایط فعلی کنند. او گفت سند را تدوین خواهیم کرد که پیش از انقضای معاهده موجود امضا و توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب شود. وی با تأکید بر اینکه روابط روسیه و ایران به اوج رسیده، ابراز امیدواری کرد روند مثبت کنونی ادامه یابد. آندریا آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تمجید از روابط کنونی ایران و روسیه ساده سازی واقعیت است.
همکاری روسیه و ایران را نمیتوان مثبت یا منفی ارزیابی کرد. همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی شده، بر روابط با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات با غرب است. اما عمدتاً به دلیل سوریه، ایران و روسیه همچنان شریک هستند، هرچند دو کشور در آنجا هم به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. ایران در انزوای بین المللی قرار دارد، با فشار روزافزون روبروست و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که به طور تاریخی به یکدیگر بی‌اعتماد هستند، نخواهد شد.
پیمانی که وزیر خارجه ایران طی سفر اخیر خود به روسیه از آن یاد کرد، در مارس سال 2001 فروردین ماه 1380 خورشیدی هنگام دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو امضا شد و چارچوب حقوقی مناسب میان دو کشور است. مدت این پیمان 10 ساله تعیین، اما امکان تمدید خودکاران برای 5 سال به دفعات نامحدود در نظر گرفته شده بود. مطابق این سند که متن آن در پایگاه اسناد رسمی روسیه در دسترس عمومی است، طرفین تعهد کردند علیه منافع یکدیگر عمل نکنند و روابط دو جانبه را در چارچوب حقوق بین الملل و مبنی بر اصول برابری و احترام متقابل در همه عرصه‌ها توسعه دهند. حدود 8 ماه دیگر 20 سال کامل از انعقاد این پیمان سپری خواهد شد. سرگئی بورتسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته، در حالی که انعقاد پیمان های دراز مدت باید از نقطه قوت باشد.
ایران دوستان معدودی دارد، روابط خود را با اکثر کشورها تخریب کرده و عجیب نیست که به سراغ روسیه و چین می رود. احتمال می دهم از این طریق ایران می خواهد با آمریکا نشان دهد رویکرد فشار حداکثری صرفاً زمینه همگرایی ایران با کشورهایی را فراهم آورده که خود را قطب مقابل آمریکا می‌خوانند. شاید هم قصد تهران این باشد تا کشورهای اروپایی را شرمسار کند که چرا نتوانستند سیاست خود را از واشنگتن جدا کنند. اما این رویکرد ایران دست کم یک ایراد دارد و آن این است که روسیه و چین صرفاً لفظی حامی ایران هستند. نمیدانم محتوای سند همکاری ایران با چین چیست و یا سند جدید با روسیه به چه شیوهی منعقد خواهد شد. پیمان کنونی صرفاً یک چارچوب کلی حقوقی برای تعاملات دو کشور است. نه تأثیر مثبتی داشت و نه تأثیر منفی. چنانچه طی 20 سال گذشته روابط روسیه و ایران دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده، اما اکنون ایران تضعیف شده و شکی نیست مسکو و پکن تا جایی با تهران همسو خواهند بود که منافعشان ایجاب کند. روابط با ایران صرفاً بخش کوچکی از بازی‌های ژئوپلیتیک روسیه و چین است.
بحث پیمان راهبردی دراز مدت با روسیه در حال مطرح می‌شود که در روزهای گذشته سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید افکار عمومی را برانگیخته. توسعه روابط با روسیه و چین بخشی از راهبرد نگاه به شرق است که توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، اما مخالفان آن هشدار می‌دهند قراردادهای بلند مدت با این کشورها می‌تواند برای منافع ملی ایران مضر باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این ساعت. یادآوری می‌کنم آخرین خبرها را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.